بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ساعت 12:30. سلام شنوندگان عزیز، شب شما بخیر. به برنامه مجله خبری نیمه شب رادیو فردا خوش آمدید. مانیا منصور هستم و در نیم ساعت آینده با مجموعی از گزارش ها درباره مهمترین تحولات جهان با شما خواهم بود. اما در آغاز برنامه همکارم هومن سیسان مهمترین خبرهای جهان را به آگاهی شما میرساند.
با سلام. روز سه‌شنبه مذاکرات مقام‌های آمریکایی روسی بر سر طرح سپر دفاع ضد موشکی بی‌نتیجه پایان یافت. کاندیزا رایس و رابرت گیتس وزیران امور خارجه و دفاع آمریکا نتوانستند در گفتگو با همتایان روسیشان به موافقتی در زمینه طرح سپر دفاع موشکی آمریکا در اروپای شرقی برسند. وزیر امور خارجه روسیه پس از مذاکرات 6 ساعته با همتای آمریکاییش اظهار کرد روسیه پیشنهادهای واشنگتن برای برطرف کردن نگرانی‌های مسکو را مورد بررسی قرار خواهد داد. وزیر دفاع روسیه در پایان گفتگوهای روز سه‌شنبه گفت مواضع دو طرف به طور اصولی تغییر نکرده است. روسیه با استقرار سپر موشکی آمریکا در جمهوری‌های چک و لهستان مخالف است و آن را منافی امنیت مسکو می‌داند. این در حالی است که آمریکا هدف از این طرح را مقابله با خطر موشکی کشورهایی همچون ایران قلمداد می‌کند. مراسم چهارشنبه سوری در شب آخرین چهارشنبه سال 1386 در مناطق مختلف ایران برگزار شد. به گزارش ایرنا مراسم چهارشنبه سوری امسال در تهران در امنیت و آرامش برگزار شده است. با پایان شمارش آرای انتخابات هشتمین دوره مجلس شورای اسلامی تکلیف 223 کرسی در دوره اول انتخابات مشخص شد و اصولگرایان اکثریت پارلمان ایران را به خود اختصاص دادند. در همین حال نتیجه انتخابات مجلس خبرگان رهبری در حوزه انتخابیه تهران حاکی از پیروزی آیت الله محمد رضا مهدوی کنی است. و در آستانه پنجمین سالگرد حمله نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا به عراق و سرنگونی صدام، نوری المالکی نخست وزیر عراق کنفرانس دو روزه آشتی ملی را در بغداد گشود.
با تشکر از هومن سیسان که خلاصه ای از مهمترین خبرها را به آگاهی شما رساند. و ما اکنون اشاره‌ای به آنچه که در این مجله خبری نیمه شب خواهید شنید. نتایج انتخابات مجلس هشتم در گفتگو با حسین باستانی روزنامه‌نگار از پاریس. هشدار هوشیار زیباری وزیر امور خارجه عراق نسبت به خروج زود هنگام نیروهای آمریکایی از عراق. چهارشنبه سوری از زبان جوانان ایرانی و شنوندگان رادیو فردا. و گزارش های دیگر. همانطور که در خبرها شنیدید، با اعلام تازه ترین نتایج انتخابات مجلس هشتم شورای اسلامی تکلیف 224 کرسی این مجلس روشن شده است. حال پرسش این است که آرایش سیاسی مجلس هشتم چگونه خواهد بود و آیا وزن منتقدان سیاست‌های دولت بیشتر شده است یا خیر؟ حسین باستانی روزنامه‌نگار در پاریس در گفتگوی تلفنی با رادیو فردا به این سوالات و چند پرسش دیگر پاسخ گفته است. آقای باستانی در مورد کرسی‌های احزاب مختلف در مجلس هشتم می‌گوید:
اکثریت مجلس تقسیم شده بین دو فراکسیون اصلی اصولگرایان، یعنی فراکسیون جبهه متحد اصولگرایان و ائتلاف فراگیر اصولگرایان. جبهه متحد در واقع یه چیزی خدمت شما عرض شد که بالای 80 نفر رو فرستاده به مجلس، ائتلاف فراگیر 70-75 نفر رو فرستاده به مجلس. البته هر دو تا اینها هم کاندیداهایی دارن که باید در دور دوم رقابت کنن که به نظر میاد که حداقل یه چیزی حدود 25 تا از هر جبهه میرن به مرحله دوم. یه تعداد کمی از ستاد ائتلاف اصلاح طلبان انتخاب شدن که یعنی 23 تا هستن. 10 تا دیگه شون هم البته در دور دوم برای رقابت کنن. از حزب اعتماد ملی هم که گروه دیگر اصلی اصلاح طلب هست، 17 نفر به طور قطعی تا رفتن مجلس، 11 تاشون میرن برای دور دوم. که اگر این دو تا رو با هم جمع بزنیم، به هر حال من حیث مجموع 40 نامزد اصلاح طلب به مجلس راه پیدا کردن همکنون، و 21 نفر دیگه هم در واقع باید در دور دوم رقابت بکنن.
با توجه به اشاره‌ای که داشتین که ستاد ائتلاف اصلاح طلبان و نمایندگان حزب اعتماد ملی تعدادی از نامزدهای خودشون رو تونستن به مجلس بفرستن، آیا فکر میکنید امکان تشکیل یک اقلیت قوی در مجلس هشتم وجود داشته باشه؟
ببینید در واقع این داستان تهش یه اقلیت حدوداً 50 نفری در میاد و قبل از انتخابات، شاید یک ماه قبل از انتخابات، این دقیقاً همون رقمی بود که ما پیش بینی کردیم که ته این داستان یک فراکسیونی با این تعداد خواهد بود. نه، اقلیت قوی نخواهد بود. البته میتونن مؤثر باشن در یک صورت. خب به نظر میاد که اختلاف بین دو فراکسیون اصلی اصولگرا اختلاف جدی باشه، کما اینکه همین الان هیچی نشده سر اینکه در واقع آقای حداد عادل رئیس مجلس باشه یا آقای علی لاریجانی. در واقع طرفداران حدود فراکسیون بحث لفظی و جدال لفظی رو شروع کردن و تأکید کردن که کسایی مثل آقای باهنر مثلا جایگاهشون در مجلس آینده آیا میتونه در مقام نایب رئیسی مجلس باشه یا نباشه، که اونهایی که در واقع در فراکسیون آقای لاریجانی هستن به شدت مخالفه و دلیل اصلیش رو پیروی بیچون و چرای آقای باهنر از دولت عنوان میکنن. با توجه به این اختلافایی که بین اصولگرایان وجود داره، خیلی وقتا رأی‌گیری‌هایی که برای دولت اهمیت خواهد داشت در واقع میتونه سرنوشتش با تعدادی کمی رأی این ور اون ور تغییر پیدا کنه و خب طبیعتاً این وسط یه فراکسیونه مثلا 50 نفره هم میتونه سرنوشت بعضی از رأی‌گیری‌ها رو عوض کنه. فراموش نکنیم که حتی در مجلس هفتم یک پدیده‌ای که مشاهدهش بودیم این بود که بیشترین تعداد وزرایی که در تاریخ جمهوری اسلامی از یک دولت از مجلس در واقع رأی عدم اعتماد گرفته بودن توسط همین مجلس هفتم بود. من حیث مجموع اتفاق خیلی بزرگی قرار نیست توی این مجلس بیفته. این مجلس به نظر نمیاد که ترکیبش جوری باشه که به وظیفه نظارتی خودش خیلی جدی عمل کنه، اما به هر حال در این رأی‌گیری‌ها یک فراکسیون 50 نفره میتونه موثر باشه.
دیدگاهتون در مورد نامزدهای جبهه ائتلاف فراگیر چی هست؟ آیا فکر میکنید با توجه به تعداد نامزدهایی که شما اشاره کردید از طرف این جبهه به مجلس هشتم راه پیدا کردن، آیا فکر میکنید وزن منتقدان سیاست‌های دولت که اصولگرا هم هستند در مجلس هشتم نسبت به مجلس هفتم بیشتر خواهد شد یا خیر؟
به نظر من قطعا بیشتر خواهد شد و یک دلیل اضافی هم وجود داره که چرا بیشتر خواهد شد. عبارت است از این که خب ما داریم به خدمت شما هست که سالهای آخر دوره اول آقای احمدی نژاد نزدیک میشیم. معمولا هر رئیس جمهوری در دو سال اولش دوره ای هستش که در موقعیت مستحکمتری برخورداره. وقتی که به نزدیک میشه پایان دوره، مخالف خانی ها با او زیادتر میشه و دلیلش هم خیلی ساده است، به این خاطر که به هر حال رقبایی ولو در داخل جناح خودش طبیعتاً میخوان جای اون رو بگیرن. طبیعتاً زیر ذره بین گذاشتن اعمال دولت در دو سال دوم همیشه در هر دولتی پدیده محسوس تری هست. این اتفاقات به خاطر اینکه ما در واقع مجلس هشتم رو در نیمه پایانی عمر آقای احمدی نژاد خواهیم داشت، طبیعتاً تشدید خواهد شد و به نظرم میرسه که خب در اون ائتلاف فراگیر اصولگرایان حداقل دو سه چهره هستن از چهره‌های نزدیک اونها که به طور جدی از همین حالا دارن به ریاست جمهوری آینده فکر می‌کنن.
با توجه به اینکه در اغلب دوره‌ها مجلس به عنوان سکویی برای تعیین رئیس جمهور آتی مطرح بوده، آیا فکر می‌کنید با توجه به ترکیب مجلس هشتم اصلاح طلب‌ها باید ناامید بشن از اینکه رئیس جمهور بعدی از میان اونها باشه یا نه؟
ببینید، اون چیزی که در واقع یک مقدار فضا رو سخت می‌کنه واسه اصلاح طلب‌ها به نظر من فراتر از ترکیب مجلس، که به هر حال خب ما فراموش نکردیم که مجلس‌هایی هم بودن که رئیس جمهور برخلاف ترکیب اونها از آب در اومده، اما چیزی که بیشتر از ترکیب مجلس من تأکید می‌کنم که اصلاح طلب‌ها رو می‌تونه نگران بکنه، راستش از عزمی که به نظر میاد که در سطوح عالی نظام برای هدایت مبارزات انتخاباتی ایجاد شده، مگر اینکه واقعا در فضای سیاسی کشور تحولات جدی رخ بده.
گفتگوی بود با حسین باستانی، روزنامه‌نگار از پاریس، در مورد نتایج انتخابات مجلس هشتم. روناک صفارزاده و هانا عبدی از فعالان حقوق زنان با رأی مراجع قضایی در کردستان همچنان در زندان باقی خواهند ماند. این دو فعال مدافع حقوق زنان ماهاست در بازداشت موقت به سر میبرند و به رغم تلاش وکیل مدافع، دادگاه از تبدیل قرار بازداشت آنها به قرار کفالت یا قرار وثیقه سر باز میزند. محمد شریف، وکیل مدافع روناک صفارزاده و هانا عبدی، در گفتگویی با رادیو فردا از تمدید دوباره قرار بازداشت موقت موکلش روناک صفارزاده خبر می‌دهد.
امروز قرار بازداشت خانم روناک صفارزاده مجدداً تمدید شد و ایشون کماکان باید دوره زندانشون رو سفری کنن، دوره بازداشت موقت رو سفری بکنن. قرار بازداشت موقت به ایشون ابلاغ شد، بنده هم رفتم و بهشون اعتراض کردم، منتها فکر نمی‌کنم چون رسیدگی به این اعتراض به اون ترتیب صورت نمیگیره که من رو احضار کنن و در واقع در مقابل دلایلی که دادستان میاره برای تمدید قرار و هم دلایل در ردش میارن، عموما این اعتراضات به گونه شکلی به صورت شکلی رد میشه و قرار بازداشت استوار میشه. پس به هر حال فعلا ایشون باید دوران بازداشت موقت رو بگذرونن که داره طولانی میشه. هم پرونده دیگرشون خانم هانا عبدی هم به شعبه دوم دادگاه انقلاب به سنندج ارجاع شده که اونم باید به هر حال مطالعه بشه تا ببینیم اتهامات ایشون چیه. عنوان اتهامی روناک محاربه عنوان شده که به هر حال اتهام نگران کننده است.
روناک سفارزاده و هانا عبدی الان ماه هاست که در زندان و در بازداشت موقت به سر میبرند و با وجودی که دادگاه محاکمه روناک سفارزاده اخیراً برگزار شد، قرار بازداشت موقت ایشون همچنان بر قوت خود باقیه. این بازداشت های موقت آیا یک محدودیتی ندارند و تا چه مدت میتونه ادامه پیدا بکنه یک قرار بازداشت موقت؟
متاسفانه آنچه که در عمل اتفاق میفته اینه که به دفعات این رو تمدید میکنن، قرار بازداشت رو به دفعات تمدید میکنن. من نمیتونم هیچ انتهایی برای این مسئله در نظر بگیرم. من امیدوار بودم که در مورد پرونده هانا عبدی این صورت نگیره، چون عنوان اتهامیشون سبکتر از روناکه، ولی در مورد ایشون هم قرار بازداشتشون ابقا شد و تمدید شد و بنابراین ایشون هم کماکان در بازداشت به سر میبره و میتونن اینقدر این رو تمدید بکنن تا حکم محکومیت صادر بشه و قطعیت پیدا کنه و به هر حال اگر به حبس منتهی بشه بازداشت موقت ملحق بشود به سپری کردن دوره محکومیت. من امیدوارم این چنین نشه، ولی این یه امیدواری است که وکیل داره و بیشتر از اینم ارزش نداره.
گفتگویی بود با محمد شریف، وکیل مدافع روناک سفارزاده و هانا عبدی.
پیام ها و نظرات خود را با ما در میان بگذارید. با تلفن 202-828-7208 و یا 202-828-7238.
در آستانه پنجمین سال حمله نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا به عراق، هوشیار زیباری وزیر امور خارجه عراق نسبت به خروج زودهنگام سربازان ایالات متحده از کشورش به شدت هشدار داد. حسام مهدوی.
هوشیار زیباری وزیر امور خارجه عراق روز سه‌شنبه گفت به باور او عراق بعد از تحمل 5 سال پرمشقت توانسته است خود را از ورطه یک جنگ داخلی بیرون بکشد. وزیر امور خارجه عراق در گفتگو با خبرگزاری آسوشیتد پرس هشدار داد هر گونه خروج ناگهانی سربازان ایالات متحده از خاک کشورش میتواند فاجعه بار باشد. هوشیار زیباری که از زمان حمله ایالات متحده به عراق در سال 2003 تا کنون پست وزارت امور خارجه کشورش را در اختیار داشته است، تأکید کرد 5 سال گذشته پر از امید و وعده و همچنین اشک و خون بوده است و عراق از یک دوران انتقالی بسیار دشوار عبور کرده است. وزیر امور خارجه عراق به این موضوع اشاره کرد که مردم کشورش علی‌رغم خشونت‌هایی که منجر به مرگ 10,000 نفر و کشته شدن نزدیک به 4,000 سرباز آمریکایی شده است، در راه استقرار دولت و دستیابی به آزادی بیان موفق بودند. آمریکا به گفته آقای زیباری در طول 3 دهه حکومت صدام حسین بر عراق به واقعیت نپیوست. وزیر امور خارجه عراق نگرانی خود را از افزایش احساسات ضد جنگ در افکار عمومی ایالات متحده بیان کرد و به وعده هیلاری کلینتون و باراک اوباما نامزدهای حزب دموکرات برای انتخابات ریاست جمهوری سال 2008 مبنی بر خروج سریع نیروهای ایالات متحده از عراق اشاره کرد. هوشیار زیباری گفت از تغییر گریزی نیست، اما نتایج خروج پیشرس نیروها میتواند فاجعه بار باشد. وی افزود ممکن است نامزدها در فصل انتخابات برای جلب توجه افکار عمومی چیزهایی بگویند، اما وقتی پای منافع ملی ایالات متحده در میان باشد، آنگاه تصمیم گیری دشوار خواهد بود. زیباری افزود منافع آمریکایی ها در این بخش از دنیا همانقدر اهمیت دارد که آلمان در طول جنگ جهانی اهمیت داشت. به گفته وزیر امور خارجه عراق مسئولیت اخلاقی و بین المللی ایجاب می کند چه دموکرات ها و چه جمهوری خواهان به مردم عراق برای دستیابی به یک وضع پایدار کمک کنند. در تحول دیگر و همزمان با گشایش کنفرانس دو روزه آشتی ملی در بغداد، جبهه ملی وفاق که جناح اصلی سنی ها در پارلمان عراق محسوب می شود، اعلام کرد این نشست را تحریم می کند. سلیم عبدالله سخنگوی جبهه ملی وفاق دلیل این تصمیم را عدم دعوت از جبهه مطبوع خود به عنوان یک گروه مستقل اعلام کرد. ایالات متحده عراقی ها را برای دستیابی به آشتی ملی تحت فشار گذاشته و هشدار داده است آشتی ملی تضمینی برای حمایت بلند مدت آمریکا از عراق است. کنفرانس آشتی ملی روز سه‌شنبه در آستانه پنجمین سالگرد حمله نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا به عراق توسط نوری الملکی نخست وزیر عراق گشایش یافت. علی‌رغم تحریم جناح اصلی سنی‌ها، رهبران جناح‌های شیعه، کرد و برخی از گروه‌های سنی عراق در این کنفرانس حضور دارند. نوری الملکی در سخنرانی افتتاحیه این کنفرانس گفت: هدف نشست آشتی ملی نادیده گرفتن منافع هیچ گروهی نیست و نیت آن تنها به مانند یک قایق نجات همه سرنشینان است. به افسود آشتی ملی نه تنها یک شعار سیاسی نیست، بلکه یک بینش کامل به منظور بازسازی عراق است.
گزارشی بود از حسام مهدوی. کمیساریای عالی امور پناهندگان سازمان ملل متحد با انتشار گزارشی مشروح اعلام کرده است تعداد افراد متقاضی پناهندگی در سراسر جهان در سال گذشته نسبت به سالهای پیش به دو برابر افزایش یافته است. پناهجویان عراقی، روسی و چینی به ترتیب در رده‌های اول تا سوم قرار گرفتند. الهه هیکس.
در گزارش کمیساریای عالی امور پناهندگان سازمان ملل متحد آمده است 43 کشور صنعتی و پیشرفته در نقاط مختلف جهان در طول سال گذشته 338,000 تقاضای پناهندگی دریافت کردند. در این گزارش همچنین آمده است بیش از 45,000 پناهجوی عراقی در رده اول قرار گرفته و بیش از 18,000 پناهجوی روسی در منطقه چچنیا در سال گذشته در رده دوم قرار گرفتند. در این گزارش مشروح آمده است بیشتر پناهجویان عراقی که از کشورهای اتحادیه اروپا، ایالات متحده امریکا، کانادا، استرالیا و نیوزیلند تقاضای پناهندگی کردند، تنها 1% از کل 4,500,000 پناهنده عراقی را تشکیل می دهند. کشور سوئد تعداد بیشتری از پناهندگان عراقی را در خود جای داده و پس از آن کشورهای یونان و آلمان قرار دارند. بریتانیا تعداد 2,100 پناهنده عراقی و ایالات متحده امریکا فقط 734 پناهنده عراقی را پذیرفتند. متقاضیان پناهندگی از کشور چین پس از عراق و روسیه در رده سوم در سال گذشته قرار گرفتند. نیمی از پناهندگان چینی خواهان رفتن به ایالات متحده امریکا شدند. در این گزارش همچنین اشاره شده است ایالات متحده امریکا پرطرفدارترین مقصد برای متقاضیان پناهندگی است و پس از آن کشورهای سوئد، فرانسه، کانادا، بریتانیا، یونان، آلمان، ایتالیا، استرالیا و بلژیک در میان 10 کشور صدر جدول مقصد پناهجویان در سراسر جهان قرار دارند.
گزارشی بود از الهه هیکس. در شرایطی که پارلمان کانادا تمدید ماموریت نظامی ارتش کانادا در افغانستان را تا سال 2011 میلادی تصویب کرده، وزرای امور خارجه و دفاع دولت فدرال نسبت به افزایش نیروهای کشورهای عضو ناتو ابراز خوشبینی کردند. مقامات اتاوا طی چند ماه گذشته هشدار داده بودند اگر حداقل 1,000 نیرو برای کمک به سربازان کانادا به قندهار اعزام نشوند، کانادا نیروهای خود را از افغانستان خارج خواهد ساخت. مریم اقوامی از تورنتو.
در حالی که پارلمان کانادا هفته گذشته تمدید ماموریت نظامی ارتش کشور در قندهار را تا سال 2011 میلادی تصویب کرد، دولت مردان اتاوا نسبت به افزایش نیروهای دیگر کشورهای عضو سازمان ناتو در افغانستان ابراز خوشبینی کردند. مکسیم برنیر وزیر امور خارجه دولت محافظه‌کار به تازگی اعلام کرده است انتظار می‌رود متحدان ناتو برای کمک به سربازان کانادا در افغانستان به زودی 1,000 نیروی نظامی دیگر به منطقه اعزام کنند. اخبار کشته و زخمی شدن سربازان کانادایی توسط بمب‌های کنار جاده‌ای و در رویارویی با شورشیان طالبان در قندهار نارضایتی‌های عمومی گسترده‌ای را پدید آورده و مخالفان حضور کانادا در افغانستان روز شنبه در شهرهای مختلف کشور گرد همایی‌های اعتراضی و تظاهرات ضد جنگ برگزار کردند. پیتر مکی وزیر دفاع دولت فدرال به خبرنگاران گفته است رأی اکثریت پارلمان و نیز اخباری مبنی بر احتمال افزایش 1000 نیروی دیگر در قندهار کانادا را در اتخاذ موضع‌گیری‌های سختگیرانه علیه شورشیان طالبان قدرتمندتر خواهد کرد. گرچه هنوز مشخص نیست 1000 سرباز اعزامی به افغانستان از کدام کشور عضو ناتو به ارتش کانادا که به طور عمده در قندهار و جنوب این کشور جنگ زده متمرکز شدن خواهند پیوست، اما وزیر دفاع دولت محافظه‌کار تصمیم قطعی یکی از کشورهای ائتلاف در افغانستان را به اجلاس سران کشورهای عضو ناتو در اوایل ماه آوریل در رومانی موکول کرده است. از سوی دیگر سربازان کانادایی از کمبود توان نظامی، هلیکوپتر و هواپیماهای بدون سرنشین در افغانستان رنج می‌برند و دولت مردان اتاوا برای تقویت تسلیحاتی ارتش خود از سران کشورهای عضو ناتو در این اجلاس درخواست کمک خواهند کرد. پیتر مکی وزیر دفاع دولت کانادا در گفتگو با خبرنگاران نسبت به افزایش عملیات نیروهای شورشی طالبان از مرز پاکستان به افغانستان هشدار داده و تاکید کرده است کشورهای عضو ناتو در افغانستان در پی راهکاری برای خروج از این کشور نیستند و مبارزه برای برقراری آرامش و صلح در مناطق جنوبی و مرزی تلاشی بلند مدت و پایا خواهد بود. 82 سرباز کانادایی و یک دیپلمات جان خود را در مأموریت نظامی کانادا در قندهار از دست دادند. گرچه کشورهای هلند، فرانسه، آلمان، رومانی، استونی، بریتانیا و هلند و استرالیا که در سازمان ناتو عضویت ندارد، همراه با کانادا ائتلاف قدرتمندی برای مبارزه با شورشیان طالبان تشکیل دادند، اما کارشناسان نظامی و ناظران بین المللی نسبت به افزایش توان نیروهای طالبان و تغییرات جدی و شیوه‌های نوینی در حمله‌های انتحاری و بمب‌های کنار جاده‌ای هشدار داده و موفقیت نهایی ائتلاف کشورهای عضو ناتو در افغانستان استان را مورد پرسش قرار دادند. انتظار می رود گفتگوهای سران کشورهای عضو ناتو در رومانی بر مسائل عمده‌ای همچون افزایش اعزام سرباز به افغانستان، تقسیم وظایف فهرست مسئولیت‌های ائتلاف ناتو و بازبینی احتمال افزایش بودجه متمرکز شود. مریم اقوامی، ترانتو.
یک سال دیگر رو با هم گذروندیم.
یک سال پر از اتفاقات خوب و بد.
با هم گفتیم و با هم شنیدیم.
پس بیاین لحظه شروع سال جدید هم با هم باشیم.
تا سال نوی رو شروع کنیم دوباره با هم.
برنامه های نوروزی ما اول فروردین
از ساعت 7 صبح به وقت ایران شروع میشه.
یادتون نره.
چهارشنبه سوری که در ایران مقامات آن را چهارشنبه آخر سال می‌نامند، در ایران همواره با برخورد نیروهای انتظامی همراه بوده است. رسانه‌های دولتی ایران نیز همساله در گزارش‌هایی مردم را نسبت به خطرات استفاده از مواد آتش‌زا هشدار می‌دهند. در سال‌های اخیر مقامات مواد آتش‌زای کم خطر را میان مردم توزیع کردند تا از حوادث ناگوار در این شب جلوگیری کنند. امیر زمانی فر و محمد زرقامی از رادیو فردا با تعدادی از جوانان در شهرهای مختلف ایران گفتگو کردند که میشنویم.
محمد جان، میتونی از حال و هوای چهارشنبه سوری توی شیراز بر ما صحبت کنی؟ چه جوری هستش اونجا؟
رسمم این هست که این مردم اکثرا سعی میکنن به جاهای خارج از شهر برن که مقدار آزادی راحتی بیشتری داشته باشن برای روشن کردن آتیش و گرفتن مردم. ما الان سر ترقال خود میشنیم خیابون که داریم.
حضور نیروی انتظامی چطور هستش بچه ها؟ مژگان شما میتونی ما بگی در ازنا؟
خیلی زیادم، خیلی میان اذیت میکنن، میگیرن بچه‌ها رو، میبرنشون، حتی بعضیشون شبا بازداشت میکنن.
مهدی جان شما در تهران هستید، میدون فاطمی هستید، چه خبر تو میدون فاطمی؟
زیاد تهران تا الانش که خبری نبوده به خاطر اینکه یه سری اقدامات ایمنی خاصی دولت رعایت کرد. تمام سوزنده ها رو تقریبا جمع کردن و نسبت پارسال فکر می‌کنم جو آروم‌تری داریم توی تهران امسال.
میشه برای ما بفرمایید که آیا امسال هم مثل سالهای گذشته، چون تو یکی دو سال اخیر نیروی انتظامی خودش مثل اینکه مواد محترقه کم خطر رو توزیع می‌کرده بین مردم،
امسال هم مثل اینکه این کارو کرده و یه سری فضاهایی رو برای بچه ها قرار دادن، اکثرا پارک های محله ها، که بچه ها بتونن اونجا این نوع کارو به صورت ایمن، این آتش بازی و مراسم خودشون انجام بدن.
چقدر مردم استقبال میکنن از جاهایی که دولت براشون مشخص میکنه؟
70-80% مردم خب به خاطر اینکه خب این مراسم انجام بدن خب استقبال میکنن. مساله دستگیری رو ندارن دیگه.
توی شیراز خاصی رو ما اطلاع ندیم که مشخص کرده باشن. به صورت عرفی که خود مردم در نظر گرفته بودن هر سال جاهای خاصی مردم خودشون میرفتن که یکی دو ساله به خاطر برخورده شهری که تو اون منطقه شده رفتن مردم به مناطق خاص هم کمترین.
آیا درسته که دولت دخالت کنه در برگزاری این مراسم ها و از
آره چه اشکالی داره؟ وقتی یه جایی رو در نظر بگیرن مردم همه میرن اونجا شادیشون رو میکنن. توی محله مثلا مریضی قلبی ما داشتیم که پارکور به خاطر این شنیدن این صدای این چیزای وحشتناک قلبش مشکل پیدا کرد.
مهدی جان در تهران
صورت ایمنی خیلی مهمه،
این که کنترل شده باشه بعضی چیزها همیشه هم بد نیست. مثلا مسئله اینجاست که شما آزادید ولی تو این حیطه‌ای که ما میگیم
فکر میکنی چرا یه مراسمی مثل چهارشنبه سوری که یک مراسم سنتیه و ریشه داره توی فرهنگ ما باید الان به شکلی در بیاد، به شکل امروزیش در بیاد که صحبت از ایمنی کنیم؟
محمد در شیراز شما چی فکر میکنید؟
ما یادمون نرفته وقتی که سنمون پایین تر بود، الان مثلا 24-25 سالمه، میخواستیم مراسم رو سالم توی مثلا محله هامون توی کوچه هامون توی خونه هامون برگزار کنیم. ماشینای اول که کمیته بود بعد نیروی انتظامی بود میومدن این آتش رو خاموش میکردن یا مثلا برخورد میکردن، ممکن بود در بعضی موارد دستگیری پیش بیاد. چندین سال که برخوردهای اینجوری شد ظاهرا نه به صورت آگاهانه، خشم ناخودآگاه مثلا در مردم انگار جمع شده، حالا میخوان خالیش کنن، حالا با ترقه باشه، با بمب باشه، با نمیدونم، با حالا هر چیزی که این روزا مرسوم شده استفاده کنن، میخوان به خشم و یه جوری خالیش کنن.
نمیدونم نظر مژگان و مهدی هم همینه؟
نه من مخالفم. به خاطری که ببینین کسانی که میان ترقه بازی میکنن اکثرا از بچه‌هایی هستن که سن کمی دارن. ما بگیم اینا مثلا خشمگین؟ نه به نظر من اینجوری نیست، اینا فقط یک انحرافه، شاید گم کردن اون چیزی رو که باید، آموزش ندیدن.
در همین زمینه چند شنونده رادیو فردا در تماسی با رادیو از خاطرات چهارشنبه سوری امسال خود گفتند.
من می‌خواستم خاطره آخرین چهارشنبه سال بگم. امروز با ماشین بابام تصادف کردم و الان نمیدونم چی جوری برم خونه. واسه شما اینا اگه راهی می‌دونید منم بگید.
بابا اینجا مملکت نیست، قانون نداری مملکت، واسه چهارشنبه سوری ما رضیت میکنه نمیذارن دنبال ما، کلانتری افتاده ما رضیت میکنه، یکی نیست که بگه آقا اینجا چه خبر، این چه دولتی، این چه وضعیه. با تشکر و رومزی هستم از نوندان تماس میگیرم.
و ما حالا نوبت میرسد به خبرهای ورزشی از فریبرز غریب.
سه بازیکن از لیست نفرات دعوت شده به اردوی تیم ملی فوتبال ایران خط خوردند. مهدی تاج نایب رئیس فدراسیون فوتبال ایران سه‌شنبه شب ضمن تایید این خبر اعلام کرد علی دایی سرمربی تیم ملی ایران پس از انجام تمرینات روز سه‌شنبه به روی نام سه بازیکن به نامهای عباس آقایی، حنیف عمرانزاده و پژمان نوری قلم قرمز کشید. به گفته این نایب رئیس فدراسیون فوتبال، کاروان 36 نفره تیم ملی شامل بازیکنان، کادر فنی و عوامل اجرایی روز چهارشنبه با دو پرواز صبح و بعد از ظهر تهران را به مقصد منامه پایتخت بحرین ترک می‌کنند. طبق برنامه تیم ملی فوتبال ایران روز دوم فروردین ماه در یک دیدار تدارکاتی به مصاف تیم ملی فوتبال بحرین می‌رود و سپس عازم کویت می‌شود تا دومین دیدار خود را در چارچوب مسابقات مقدماتی جام جهانی روز 7 فروردین در مقابل تیم ملی فوتبال کویت برگزار کند. و در اولین روز از مسابقات کشتی آزاد قهرمانی آسیا تیم ایران صاحب دو مدال نقره و یک برنز شد. در 21مین دوره از رقابت‌های قهرمانی کشتی آسیا و انتخابی المپیک پکن که از روز سه‌شنبه در کشور کره جنوبی آغاز شد، میثم مصطفی جوکار در وزن 74 کیلو و امیر عباس مرادی گنجی در 96 کیلوگرم در دیدار فینال با تحمل شکست از رقیبانی از ازبکستان و کره جنوبی صاحب مدال نقره شدند. سید مراد محمدی در وزن 60 کیلوگرم نیز به یک مدال برنز دست یافت. ادامه این رقابت‌ها از روز چهارشنبه پیگیری می‌شود که آزادکاران ملی پوش ایران در چهار وزن دوم به مصاف حریفان خود می‌روند. فریبرز غریب، رادیو فردا.
خبرهایی بود از تیم ملی فوتبال ایران و مسابقات کشتی آسیا از فریبرز غریب. اما در اینجا مجله خبری نیمه شب به پایان می‌رسد. بخش بعدی خبرها را نیم ساعت دیگر خواهد.